بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در این فصل صاحب کفای رحمت الله علیه فرمودن الاستثناء المتعقب للجمل المتعدده، اگر استثنایی بعد از جمله های متعدد به کار رفت، آیا از نظر دلالت لفظی و ظهور لفظی ظهور دارد که این استثناء مربوط به جمله اخیره است، یا این استثناء به تمام جملات برخورد می کند و همه جملات را اگر عام باشند تخصیص می زند؟ ظهور لفظی چگونه است؟ از نظر محاورات عرفی دلالت چطوری هست؟ فرمودن که ما به قدر متیقن کاری نداریم، یقینا استثناء به خاطر این که لغو نباشد به یکی از جملات که باید برگشت بکند، و قاعدش این است که الاغرب یمنع الابعد، به جمله اخیر برخورد کند. اما بحث ما در قدر متیقن نیست، بحث ما در اصل ظهور لفظی است. عرض کنم گرچه این توضیح اولیه ما داخل در کلام صاحب کفایه نیست، ولی بد نیست، برای اینکه احیانا اشتباهی صورت نگیرد بیان کنیم. و آن این است، گاهی چندین عام است و یک استثناء، منتها این چندین عام ما در چند جمله نیستن، جمله واحد است. مثل این که فرموده است اکرم العلماء ولعت مثلا والفقراء والمساکین و ابناء السبیل الا الفساق منهم. اینجا شما درست است چند تا عام دارید، علما، مساکین، فقرا، ابناء السبیل، اما چند تا جمله ندارید. یک محمول دارید به نام اکرم و چند تا عام دارید که حکم همه اونها واحد است که اکرم باشد. اینجا جمله متعدده نیستند، لذا اینجا از محط بحث خارج است. مسلم استثناء همه این عام‌ها را تخصیص می‌زند. چرا؟ زیرا للمتکلم ان یلحق به کلامهی ما شاء ما دام متکلما، تا وقتی که متکلم است، تا وقتی که متکلم است به کلامش هر چه بخواهد اضافه می کند و ملحق می کند، و تا وقتی که در حال تکلم است کلامش هیچ ظهوری ندارد. وقتی کلام تمام شد آن وقت ظهور پیدا می کند، حالا یا در معنای حقیقی یا در معنای مجازی به حسب مقتضت حل مقام. پس بنابراین اینجا استثناء به همه برخورد می کند. اینجا یک توضیحی هم توضیح مایی لازم است. للمتکلم ان یلحق به کلامه ما شاء ما دام متکلما، ولی وقتی جمله تمام شد وارد جمله دیگر شد، مانند آن است که کلامش قطع شده است و تمام شده است. یعنی وقتی جمله اول تکمیل شد، فعلش، فاعلش، مفعولش، همه متعلقات فعل لازم کرد، تمام شد، وارد جمله بعدی که شد، شما نمیتوانید بگید مادام متکلمن، دیگه مادام متکلمن نیست، وارد جمله بعدی شده. لذا در جایی که جمله واحد است، مثل این مثالی که من زدم، گفته است مثلا اطعم العلماء والفقراء والمساکین و ابن السبیل، اینا هنوز مادام متکلم است، یعنی جملهش کامل نیست. لذا الا الفساق که آخر گفت، همه این عام‌ها را تخصیص می‌زند، چون این مادام متکلمن هنوز هست. ولی اگر اینجور گفت، گفت اکرم العلماء و اطعم الفقراء و عزف ابناء السبیل، اگر اینجور گفت، هر کدام جمله مستقل است. اکرم العلماء را که گفت جملهش تمام است، اطعم الفقراء را که گفت جملهش تمام است، دیگه چیزی ندارد. اینجا الا الفساق که آمد، جای این شبهه و تردید هست که آیا به همه رجوع می کند یا به خصوص اخیره رجوع می کند. این جای بحث هست، اما در اون مثال اول جای این بحث نیست. حالا حرف این است، اگر جملات متعدده داشتیم و اون جملات متعدده کلمه عام به کار برده شده بود و بعد از جملات متعدده یک استثناء آمد، این استثناء آیا از نظر ظهور لفظی ظهور دارد در رجوع به جمیع جملات همه را تخصیص می‌زند، یا ظهور دارد در رجوع به جمله اخیره فقط او را تخصیص می‌زند و بقیه جملات به عموم خود باقی هستند، یا اینکه نه مشکوک فی هست، محتمل است رجوع به اخیره یا به رجوع جمیع. لذا اگر قرینه داشتیم بر رجوع به جمیع فبها، به همه برمیگردد. اگر قرینه داشتیم برای خصوص اخیره، بقیه به عموم خود باقی است. و اگر قرینه ای وجود نداشت سار الکلام و مجملن. کدام یک است؟ صاحب کفای رحمت الله علیه می فرماید صاحب معالم مقدمه ای چیده است که با آن مقدمه اثبات کند که استثناء بعد از جمله متعدده برگشت می کند به جمیع و مانعی ندارد. مقدمه چیده است؟ از مقدمه صاحب معالم چنین استفاده می شود که گویا افرادی بودن که ارجاع استثناء را به جمیع درست نمی دانستند، لذا صاحب معالم مقدمه را چیده است. توضیح مطلب این است که بحث گاهی در مقام ثبوت و واقع است. آیا چنین کاری ممکن است یا ممکن نیست به حسب واقع؟ و گاهی بحث در مقام اثبات و دلالت است که آیا چنین کاری انجام شده به حسب دلالت یا انجام نشده است به حسب دلالت و ظهور. اما بحث در مقام ثبوت و واقع که آیا ارجاع استثناء به جمیع استحاله وقوعی دارد یا نه، اصلا محال یا محال نیست. بعضی فرمودن ارجاع استثناء به جمیع استحاله وقوعی دارد. چرا استحاله وقوعی دارد؟ از دو راه. فرمودن به این که ادات استثناء گاهی ادات استثناء اسم هست و گاهی ادات استثناء حرف است. مقصود ما از اسم مادل علی معنا فی نفسه، آنچه که دلالت بر معنای مستقل می کند، خواه از نظر نحوی فعل باشد که مقترنن به احد الازمنت الثلاثه هم هست، یا اسم باشد غیر مقترنن به احد الازمنت الثلاثه، فرقی نمی کند. گاهی میگویید اکرم العلماء هاشا زیدن، هاشا را حرف نمیگیرید، یا ادا ما ادا زیدن، ما خلا زیدن، که اسم به کار میگیرید در استثناء و حرف را به کار نمیگیرید. اما گاهی هست که شما در استثناء از حرف استفاده می کنید، میگید اکرم العلماء الا زیدن یا الا الفساق منهم، از الا که حرف استثناست استفاده میکنه. اگر در مقام استثناء از اسم استفاده کنید، اشکالی که الان مطرح میکنی مطرح نمیشود. چرا؟ زیرا الاسم وضعه عام و موضوع له ایذن عام، مشکلی ندارد. اما اگر ادات استثنای ما حرف باشد، الحرف وضعه عام و موضوع له خاص. شما در من ابتدائیه، در الای انتهائیه، اول معنا و مفهوم عام ابتدا را تصور میکنید. معنا و مفهوم عام انتها را تصور میکنید در مقام تصور، ولی در مقام ایجاد رابطه بین لفظ و معنا، بین الا و معنای کلی و مفهوم کلی انتها ارتباط برقرار نمی کنید. بین الا و مصادیق انتها ارتباط برقرار می کنید. لذا می شود موضوع له خاصون و جزئی حقیقیه. اگر موضوع له جزئی حقیقی است در حروف، جزئی حقیقی قابل صدق بر کثیری نیست. چون قابل صدق بر کثیری نیست، الا نمی تواند در اخراجهای متعدد فی آن ما استعمال شود. استعمال در غیر موضوع له است. اگر میگویید اکرم العلماء اطعم الفقرا عزف المساکین مثلا و ابناء السبیل، بعد بگید الا الفساق منهم، الا در اخراج خاص جزئی حقیقی استعمال میشود، نه در اخراج کلی، چون موضوع لهش خاصه است. اگر این است، پس استثناء قابلیت ندارد فی حد نفسه. به مقام دلالت کاری نداریم، در مقام ثبوت و اصل معنا صلاحیت ندارد که حرف استعمال بشود در معنای کلی، زیرا معنای او جزئی حقیقی است. فاستحال ارجاء الاستثناء به جمیع، نمی شود به جمیع برگردد، باید به خصوص اخیر برگردد. اقتضاء لمعنى الموضوع له الا استثناء. خب حالا این مطلب اگر در اون مثال اول می بود فرمایشتون درست بود، یعنی در اول جمله واحده است، خیلی مشکل ندارد، ولی در وقتی که جملات متعدد است خود به خود تعدد دارد.
شما تعدد ما ادعای تعدد خب. تعدد از ما
ادعاءن و تنزیلن واحد حساب کنیم مثلا، بله؟ بعد اگر ادعاءن و چی هم بگید، باید این اخراجم ادعاءن واحد حساب بشود، یعنی اینجا هم نمیشه جزئی حقیقی باشه، نام نمیشه. ادعاءن شما کثیر را واحد حساب کردید، به حسب دلالت میشه یک کاری کرد، اما به حسب واقع و ثبوت که او واحد نیست. ما فعلا بحث ثبوتی میکنه. در بحث ثبوتی این آقا میگه استحاله دارد، چون استحاله دارد پس ارجاع استثناء به جمیع محال است، منتها استحاله وقوعی دارد نه استحاله ذاتی. این ایراد اول. از این ایراد اول صاحب کفایه یک جور جواب داده است، دیگران به شکل دیگری جواب دادند. صاحب کفایه البته اشاره کرده است، فرموده است ما در بحث وضع حروف گفتیم حروف با اسمها فرقی ندارند، فرقی ندارند، بلکه موضوع له در حروف و مستعمل فیه در حروف عام است کل اسما. به صاحب کفایه ایراد گرفتن که اگر این باشد باید کلمه ابتدا رو بشه به جای من به کار برد و بالعکس، و حال اینکه استعمال هر یک به جای دیگری محال است. فرمودن این که استعمال به جای هم دیگر نمی شود به خاطر اطوار استعمال است. این طور من الاستعمال اینه که اینو به کار ببرید، یک طور دیگه اینه که اون اسم رو به کار ببرید، و الا در اصل معنا تأثیر ندارد. حالا فرمایش صاحب کفایه درست است یا نه به جای خود، ولی بر اساس اون مبنا این جواب را داده. و اما دیگران که پذیرفتن وضع در حروف عام است و موضوع له خاص است، فرمودن به این که شما وقتی میگید مثلا اگر مولا و اگر مسئول فلان موضع مورد یا اداره به کارمندش گفت صبح زود از شهر خارج بشی، صبح زود از شهر خارج بشو، اخرج من البلد صباحاً، اگر اینجور بود، آیا این اخرج من البلد صباحاً، این من البلد یعنی از یه جای خاص مشخص دیگه هیچ گونه برو برگرد نداره، جزئی حقیقی، نمیدونم مترش اینجوری، مقصود اینه؟ یعنی فردا این آقا مثلا گفت اگر مسئول بهش گفت اخرج من التربت مثلا، بله، حال این که اخرج گفت اگر از راه زاور رفت این تکلیف رو انجام داده یا نه؟ از راه مشهد اگر بیرون رفت تکلیف انجام داده یا نه؟ از راه خاف رفت بیرون، از راه کاشمر و گناباد رفت بیرون، آیا بر طبق این اخرج عمل کرده است یا نه؟ پس مسلم عمل کرده است. پس معلوم میشه معنای حرف که جزئی حقیقی هست، ما میخواییم مفهوم کلی ابتدا بگیم نیست، باید از یه جایی خارج بشه. اما این گونه نیست که یک موضع خاص مشخص باشد، جزئیست، یعنی در نسبت به کار میرود و نسبت حقیقتیست بین المنتسبین، وقتی منتسبینش درست شد خاص میشه. معناش اینه. بنابراین این معنای خاص جزئی حقیقی که اصلا قابل انطباق بر دو چیز و سه چیز نباشد، این معنا نیست. بنابراین این اشکال که دلیل بر استحاله قرار دادید وارد نیست، چنان که عرف این مطلب را می فهمد در مثالهای از این قبیل قابل امتثال است، ولو این که جای خاصی مد نظر نباش. دلیل دوم بر استحاله مربوط به بعضی از موارد است، نه همه موارد. فرمودم بین که همیشه مستثنای ما الا الفساق نیست که یک جمع با الف و لام عام می باشد، همیشه اینجوری نیست. اگر اینجور باشه میگید خب فساق در عموم استعمال شده، خودش هم جمع با الف و لام است، مشکلی نداره. اما فرض کنید که مستثنای ما جزئی حقیقیه، گفته اکرم العلماء اطعم الفقراء عزف ابناء السبیل الا زیدن الا زیدن، و اتفاقا در بین علما هم یک زیدی وجود دارد، در بین فقها هم شخصی به نام زید وجود دارد، در بین ابناء السبیل هم شخصی به همین نام وجود دارد. شما اگر بگویید این استثناء به جمیع برخورد می کند، معناش این است که زید استعمال شده است در اکثر از معنای واحد، و استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد استحاله دارد، به خاطر اینکه استعمال لفظ در معنا یعنی فناء لفظ در معنا و مرآتیت لفظ برای معنا و اندکاک لفظ فی المعنا، لفظ واحد در استعمال واحد نمیتواند فانی شود در دو معنا، زیرا فنای در معنای اول یعنی در معنای دوم نیست، و هاکذا. و این مطلبی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جائز نیست، این مطلب را صاحب کفایه در بحث خودشان مستحکم و مستدل ساخته. بنابراین در بعضی موارد اگر استثناء به جمیع برگردد، لازمش استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد است و محال است. این ایراد دیگر، پس ثبوتاً این بحث اشکال دارد. جواب از این اشکال دو چیز است. یک، ما تصرف می کنیم در معنای زید و میگیم الا زیدن یعنی الا المسمی بزیدن. وقتی گفتیم مراد از زید المسمی بزید است، جزئی نیست که استعمالش در اکثر درست نباشد، چنان که در تثنیه زید به زیدان و زیدون نحویین همین کار رو کردن، گفتن در تثنیه لفظی است که دلالت می کند بر دو برابر معنای مفرد، و مفردها از نظر لفظ و معنا باید یکی باشد، لذا در القمران که تثنیه شمس و قمر است گفتن ملحق به تثنیه است، تثنیه نیست. در زیدان چه میگویید؟ که لفظهاشون یکیست ولی معناهاشون فرق میکند، گفتن اولا میگویی مقصود از زید یعنی المسما به زیدن، بعدن تثنیه میبندیم تا لفظها و معانی با هم یکی باشد. در اینجا هم ما میگیم مراد از مستثنا المسما به زید است، کلیست قابل صدق بر کثیرینه. هازا اولا. و ثانیا استعمال لفظ در اکثر از معنا مستحیل باشد، این مبنایی است. نظر صاحب کفایه و بعضی از من تبعه این است. اما ما در همان بحث گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها جایز است بلکه واقع شده است. کاری که واقع شده است ادل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء است، و چون این کار واقع شده مشکلی نیست. پس استعمال در اکثر از معنا جایزه. با این توضیح مطلب ما در مقام ثبوت به پایان میرسد. پس ثبوتاً ارجاع استثناء به جمیع مانعی ندارد و استحاله ای ندارد. و اما در مقام اثبات، صلی الله علیه.